غنی هست، پناه بر این که ما در سایه پروردگاری چنین خدای غنی گرفتار فقر بشیم، یا خدایی که هدایتگر هست برای هدایت انسانها، این همه کتب آسمانی و انبیای عظام رو فرستاده، من در سایه هدایت‌های الهی پناه بر خدا که گمراه بشم. او عظام فی سلطانک، پناه میبرم به خدا از این که در شرایط و اوضاعی که خدا سلطان هست، غالب هست، سلطه و حکومت بر عالم و همه موجودات داره، من بخوام تباه بشم، نابود بشم، از بین برم. او اضطهد والامر الیک، پناه میبرم به خدا از این که وقتی امر و فرمان در دست خدا هست، من گرفتار عذاب و شکنجه و سختی بشم. این پناه بردنهای به خدای متعال نوعی درخواست از پروردگاره. و همچنین در همین دعا است که اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کرائمی، خدایا روح و جان مرا از جمله اولین موهبت‌های قرار بده که از من میگیری. این نکته بسیار ظریفیه. بعضی ها دچار شرایطی میشن، چشم از کار میفته، گوش از کار میفته، خوردن نمیتونه، نفس کشیدن برایش سخت میشه، پادرد و زانو درد و کمر درد و همه نعمت ها گرفته میشه، ولی مثل حالت کما فقط مونده که جانش رو بگیرن. یک زندگی سخت هم برای خودش و هم برای کسانی که از او پرستاری میکنن. ولی درخواست اینه که خدایا اگر بناست آنچرا که به من داده ای بگیری، نفس مرا، روح و جان مرا اولین کریمه و موهبت ارزشمندی قرار بده که از نعمتهای خودت از من میگیری. حالا اینکه از خدای متعال چه بخواهیم و طلب ما چی باشه، این رو انشاءالله در برنامه دیگر خدمت شما بحث میکنیم.
امیرالمومنین علیه السلام بر حسب معیارهای دنیایی و بشری هم یک شخصیت بی‌نظیره. بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شاید هیچ کس دیگر را نشود نشان داد با این خصوصیاتی که در امیرالمومنین. لذاست شما می‌بینید که امیرالمومنین رو پیروانش و غیر پیروانش ارادت بهش دارند، دوست دارند، غیر شیعه، غیر مسلمان، غیر متدین به هیچ دین و اینها دوست می‌دارن، کسان زیاد، اونایی که حالا شناختن و اطلاعی از مفاهیم مربوط به این بزرگوار دارن، به اون حضرت ارادت دارن، اون حضرت رو دوست دارن.
یا علی و یا علی، یا علی و یا علی.
خب با شما شنوندگان برنامه سرمشق خداحافظی می‌کنیم با یادی از مولایمان علی علیه السلام. شهر دانش احمد است و مرتضی دروازش، انبیا غیر از محمد دانش آموز علی. کاش ما هم شاگرد مکتب علی علیه السلام باشیم. خدا نگهدار و سلام علیکم و رحمت الله.
یا علی، یا علی، یا علی، علی، یا علی، علی، یا علی، تو چراغ خانه بینوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا علی، علی، یا علی، علی، یا علی، تو کرامتی، تو سخاوتی، تو مروتی، تو دیانتی، تو کرامتی، تو سخاوتی، تو مروتی، تو دیانتی، که زهب به شهن تو آمده همه آیت العطا علی، که زهب به شهن تو آمده همه آیت العطا علی، علی، یا علی.
درود بر شما عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، علی الخصوص آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام، که پیشا پیش ولادت با سعادتشون رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم، خصوصا خدمت همه پدران و مردان ایران زمین. برنامه سرمشق بود که تقدیم حضورتون شد با موضوع بررسی موضوعی کتاب گرانسنگ نهج البلاغه با سخنان حجت الاسلام المسلمین استاد محدثی. رسیدیم به ساعت 2:34:40 شنبه 22 دی 1403 دهم رجب و انشاءالله در ادامه در خدمت شما تا ساعت 10 شب خواهیم بود با ادامه برنامه ها که انشاءالله تقدیم حضورتون خواهد شد. نیمه شب شری امشب ساعت 23:31 هست، جهت اطلاع عرض کردم. اما لحظات دیگر مستند پنجره تقدیم حضور شما بزرگواران خواهد شد و بعد از اون هم احکام شرعی کاربردی رو در برنامه کوتاه مدت آیا می دانستید خواهید شنید که تقدیم حضورتون خواهد شد 20:55. ساعت 21 هم زمان پخش برنامه پارسایان هست و با سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدین برنامه تقدیم حضورتون میشه که درباره سیره و اخلاق علما هستیم برنامه و درباره زندگی عالمی دیگر امشب استاد وحیدی صحبت خواهند کرد. بعد از اون هم 21:10 برنامه خاطرات ماندگار پخش میشه و خاطرات رزمندگان 8 سال دفاع مقدس رو در این برنامه مرور خواهیم کرد که یاد و خاطر همه رزمندگان اسلام علی الخصوص شهدای عزیزمون رو گرامی می‌داریم و بر روان پاکشون درود می‌فرستیم و ادا احترام می‌کنیم به خانواده معظمشون. 21:25 هم برنامه کوتاه مدت نشانی پخش میشه که پاسخ به شبهات اعتقادی است این برنامه و بعد از اون هم برکرانه نور رو تقدیم علاقمندان به مباحث قرآنی خواهیم کرد 21:30. امشب شام ولادت با سعادت جواد الائمه حضرت جواد علیه السلام هست که باز هم تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمت همه شما عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، ملتمس دعای خیرتون در این روزها و شبها در این ماه شریف رجب خصوصا هستیم و انشاءالله دعاگوی شما. اگر همراه ما باشید برنامه مستند پنجره به مدت 17 دقیقه تقدیم حضورتون میشه، همچنان در محضرتون هست.
پنجره، هوای شوشتر گرم است اما گرمتر از آن خانه سادات جزایری است. گرمای تولد نوزادی در خاندان. سید احمد نوزاد تازه به دنیا آمده را بغل می‌گیرد و در گوشش اذان می‌گوید. مادر خوشحال از تولد فرزند برایش عاقبت خیر طلب می‌کند. عاقبت خیر برای این خانواده که نسبشان به حاج سید علی شوشتری و سید نعمت الله جزایری می‌رسد، جز قدم برداشتن در راه خدا و طلب علم الهی نیست. پدر هم همین آرزو را دارد. به نوزاد لبخند می زند و نامش را در گوشش زمزمه می کند. سید محمد تقی.
اسمم سید محمد تقی حکیم، فرزند آیت الله حاصل احمد حکیم، اهل شوشتر هستیم. از سادات جزایری، از اولاد و نوادگان محدث معروف قاصد نعمت الله جزایری. تولد بنده در شوشتر 1305.
حجت الاسلام صدیقی.
از نواده های مرحوم سید نعمت الله جزایری است. سید نعمت الله جزایری از بزرگان عالم تشیع، از اختران آسمان علمی عالم شیعه است، از دست پروردگان مرحوم مجلسی علی الله مقامه شریف.
دهه آغازین سال 1300 شمسی است. مکتبها اولین و مهمترین جایی هستند که طفل را میتوان به آنجا سپرد. درس قرآن و حدیث میدهند، الفبا میآموزند، مشق روزگار میکنند. پدر هم محمد تقی را راهی مکتب می کند. به 7 سال که می رسد، پدر به فکر مدرسه می افتد. پرسوجو می کند. عاقبت مدرسه دولتی شوشتر را مناسب می‌بیند.
به 7 سالگی که رسیدم یه مقداری درس و قرآن و اخبار و احادیث و اینها را در مکتب شروع کردم و بعد به دبستان رفتم. در دبستان دولتی شوشتر که 5 کلاس داشت وارد شدم، بعد در دبستان دولتی سپه که 6 کلاس بود اونجا کلاس 6م را به اتمام رسوندم. دیگه بعدن با تشویق مرحوم پدرم شروع کردم به خوندن دروس حوزوی.
با پدر که صحبت می کند لبخند او را بر روی لبانش می بیند. پدر هم آرزوی جز این ندارد، خواندن دروس حوزه. در همان شوشتر درس را آغاز می کند، ادبیات عرب و علوم شرعی را می آموزد. حالا لباس طلبگی را برتن دارد، اما این آغاز راه است. می داند که باید از خانه و خانواده و شهر و آشنا دل بکند.
برای تکمیل تحصیلاتم اومدیم به قم. در قم در مدرسه فیضیه وارد شدم، منزل در حجره یک کسی از آشنایان خودمون. و 8 سالی در قم مشغول تحصیل بودم. 1326 اومدم به شوشتر و ازدواج کردم. بعد باز با همسرم دو مرتبه برگشتیم به قم و باز مشغول تحصیل شدم.
فیزیک مدرسه است که تنها عاشقان و دلدادگان توان ماندن در آنجا را دارند. نه آب هست و نه برق. گرما را باید از کرسی‌ها گرفت و آب را از آبانبار قدیمی. کتاب‌ها سخت و مشکلند و هنوز برنامه و امتحان و مراتبی برای درخواندن نیست. همه ی آنچه میتوان به دست آورد از ممارست بسیار و عاشقی بی‌محاباست. عاشق است. به حجره یکی از آشنایان می‌رود و آنجا می‌ماند. 8 سال. 8 سال سخت را می‌ماند و می‌خواند و طلبگی می‌کند.
بنده با برابر کتاب مغنی را قسمتی پیش استاد مطهری خونده بودم.
آیت الله حکیم.
استاد مطهری در اون موقع حجره ایشون روبروی حجره ما بود. بنده به ایشون گفتم که اگر اجازه بدید بیام کتاب بابر رابع مغنی را پیش شما بخوانم. ایشون گفتن میبینی که من هنوز صبح هوا تاریک میرم بیرون، هم درس میخوانم و هم درس میدم. گفتم من حاضرم قبل از اون موقع بیام پیش شما این باب را به مغنی را بخوانم. گفت اشکالی نداره بیایی. این بود که باب را به مغنی را اونجا پیش ایشون خوندم.
در نجف است که اولین بار امام را میبیند. حالات و گفتار این مرد شیفتش میکند. وقت ملاقات خصوصی میگیرد و به خدمتشان میرود. از مباحث و علم و کلام خدا سخن میگویند. پایان دیدار امام به ایشان اجازه امور حسبیه را میدهند، اما پیش از اجازه مهر و حقانیت امام در دل او نفوذ کرده، آنقدر که چند سال بعد وقتی اولین نشانه های قیام بر حقش متجلی می شود از یاران سپاه او می گردد.
قبل از انقلاب مرحله به مرحله با حضرت امام بودیم، جلساتی داشتیم، در تظاهرات و راهپیمایی ها شرکت می کردیم، اعلامیه ای که حضرت امام می دادند در مسجد ما پخش می شد، دیگه جوان ها بچه ها همه در مسجد بودند، خبردار می شدند از اعلامیه ای که حضرت امام دادند و برنامه راهپیمایی ها و اینها را اطلاع پیدا می کردند. بنده در صف مقدم و در صف جلو راهپیمایی ها بودم و مردم تشویق میکردیم به انقلاب و اینها، و حمدالله از این جهت هم موفق بودیم و همراهی داشتیم با مجاهدین و مبارزین.
حجت الاسلام صدیقی.
ریشه های حضرت آقای حکیم خیلی اعتبار داره اصالتش اصالت ممتازی هست. از نظر اخلاق یک روحانی، یک عالم ربانی که عمری با مردم حسن سلوک داشته و جز مربیان قابل منطقه شمیرانات به حساب میاد و دیگر از امتیازات حضرت آقای حکیم یکی اینه که سالیان سال تدریس سطوح عالی در حوزه‌های علمیه داره.
طی این سالها هیچ وقت از نوشتن جدا نشد. هر وقت که فرصتی پیدا می‌کرد، برداشت‌ها و تحقیقات خود را مکتوب می‌کرد. می‌دانست که دریای عظیم قرآن و روایت و سنت منبع بی‌پایانی برای آموختن و بررسی و معرفی دارد. حالا فرصت مناسبی داشت که این نوشته‌ها را منتشر کند و در اختیار همگان قرار دهد. کتاب‌هایش یکی پس از دیگری به چاپ می‌رسد. بیش از 20 عنوان کتاب در طی نیم قرن نوشت و به چاپ رساند. کتاب‌هایی که بسیاری از آنها به زبان‌های دیگر و برای مسلمانان در هر نقطه جهان ترجمه شده است.
از کودکی انشام در مدرسه خیلی خوب بود درست و هی علاقه داشتم به نوشتن. 22 جلد از کتابهام چاپ شده درست. یک کتابی دارم پدر و فرزند، یه پدر و فرزندی همینطور خیالی تخیلی درست مثل یه داستانیه، با هم دیگه صحبت میکنند و حرف میزنند راجع به دین، راجع به اسلام، راجع به حق معلم، راجع به درس خوندن، راجع به حق پدر و مادر، همه اینها. این کتاب پدر و فرزند چاپ 18مشه و ترجمه شده به انگلیسی. یه ناشری هست در قم، آقای انصاریان. این بله مثل اون که هیئتی دارند که میگردن هر کتابی که مناسب دیدن به نظر خودشون برای ترجمه ترجمه میکنن به انگلیسی. بله به بنده تلفن کردن که میخواییم کتاب پدر و فرزند شما را دیدیم ترجمه کنیم به انگلیسی، اجازه دادم ترجمه کردم به انگلیسی. یک کتاب دیگه دارم الهام از گفتار علی علیه السلام، اونم اقتباس از نهج البلاغه است. اینم باز همون آقای انصاریان، انتشارات انصاریان خوم، این هم باز ترجمه کردن به انگلیسی. یک کتابی دارن به زبان عربی نوشتن برای دانشجویان، برای کسانی که میخوان یه دوره زبان عربی را مختصر یاد بگیرن، خیلی ساده و روان نوشتن این کتاب را. بله الان چاپ 24مشه. کتاب هم را بیشتر دادن به دفتر نشر فرهنگ اسلامی، اونجا چاپ میشد و بله در فروشگاه هایی که دارند خیابان انقلاب روبروی دانشگاه اینها میفروشند.
اولادی ندارد، حتما خواست خدا بوده. به جایش هزاران شاگرد دارد که در این سالها آنها را به نور علم پرورانده. شاکر است به درگاه خداوند رحمان. حکمت کارهایش بر بندگان پوشیده است، اما رحمتش بی پایان است. مالی از دنیا ندارد جز هزاران کتاب نفیس و ارزشمند.
دیدم که بنده بعد از خودم نه اولاد نداریم، این کتابهای خطی مال اجدادمون یا از جاهای دیگه که اینها را تهیه کردم، خریداری کردم و نگهداری کردم، اینها بعد از خودمون همینطوری بموند، منزل کتابام از بین میرد.
آیت الله محمد تقی حکیم.
بله کتابا را به قیمت خیلی کمی میفروشند، دارد منزل هم تقسیم میشد بین ورثه و اینها، دیگه نه اسمی از ما نه چیزی. گفتم بهترینه دارد که ما یه اقدام فرهنگی بکنیم، یه فعالیت فرهنگی داشته باشیم. مردم مدرسه می سازند و اینها، ما بیایم اینجا را کتابخانه بکنیم. دیگه این بود که این تصمیم را عملی کردیم. همسرم حاجی خانم حکیم ها حاضر شد که منزل که به نام او سال شده بود وقت بکنه برای کتابخانه، بنده هم همه کتابامه و الان بچه ها از اطراف اکناف میان اینجا راحت میشینن، یه سالون بزرگ برای دخترها، یه سالون بزرگ برای پسرها میان، حتی توشون دارن دکترند، میان اینجا مطالعه میکنند. محققین، اساتید دانشگاه، نویسندگان از کتاب‌های خطی استفاده می‌کنند.
آیت الله سید جمال الدین دین پرور
اقدام به تأسیس کتابخانه کردند که ایشون یه منزلی رو تهیه کردند به کتاب‌هایی که خود ایشون داشتن، کتاب‌های حوزوی و علمی و حتی خطی، که این رو منحصر به خودشون قرار ندادن. این مهمه، خیلی از افراد کتاب‌های بسیار مهمی دارن و به عنوان که عتیقه نگهداری میکنن و حتی اجازه نه کسی اونها رو نگاه بکنه که برسه به نسخه برداری. ایشون کرد کتاب‌ها، کتاب‌های خطی و غیره رو به عنوان کتابخانه عمومی در اختیار گذاشت.
کتابخانه بزرگی رو تأسیس کرده در منزل خودش و این کتابخانه رو وقف کرده، لذا در طول سال خصوصا ایام امتحانات این محصلین دبیرستان ها یا دانشجوها اونجا میرن، فضایی دارن تا دیر وقت میمانند و استفاده میکنن. در واقع آقای حکیم زندگی خودش رو با عیالش که اون هم تمکنی و مشارکتی در این زندگی داشتن، دار و ندارشون رو خدا رحمت کند، همسرش رو هم وقف کرده و چیزی برای بعد از خودش نگذاشته است.
حجت الاسلام عرفاتی
گنجینه رو ایشون تشکیل دادن الحمدلله در این منطقه شمیران و یکی از کارهای بسیار زیبای آیت الله حکیم این که ماحصل همه درآمد و زندگی مالیشون که منزل خودشون بود رو تبدیل به کتابخانه کردن، خود منزل رو وقف کردن، منزل متعلق شده به کتابخانه و کتاب متعلق شده به آستان قدس رضوی علیه السلام.
عاشقان در هر دم زمین را متبرک به نام پرجلال خداوند می کنند. عمر را بقایی نیست، اما بقا در راه خداست، راهی که رفته جاودان می ماند. روحش شاد و یادش گرامی.
آنان که تلیعه بهاره،
آنان که تلیعه بهاره، تلیعه بهاره، فریاد بلند روزگاره، فریاد بلند روزگاره، گل بانگ شریعه فروتن، گل بانگ شریعه فروتن، نجوای زلال جوی بارن، نجوای زلال جوی بارن.
این رجبیون کجا گند اصحاب رجب، شتاب کنید و گوش فرادهید به ملک داهی، میشنوید همه دعوتی به شتابید تا از رجبیون باشید. در فصل بندگی سر بر آستان معبود می‌ساییم و نماز عشق اقامه می کنیم. اسرار عبادت و بندگی را در کنار اخلاق و رفتار اجتماعی از اول رجب المرجب تا پایان شعبان المعظم از رادیو معارف بشنوید. ویژه برنامه عصرگاهی و از آنگاهی رادیو معارف دعوت.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
اگه پیشنهاد داشتم
از فرستنده رادیو
هست اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
آقایون خانوما سلام، آیا پدر و مادرها شرعاً حق دارن که گوشی همراه فرزندانشون رو بررسی و بر اون نظارت کنن؟ آقا رحمان همکلاسی دوره کارشناسی ارشد من در دانشگاه تهرانه، توی فضای مجازی برام پیام فرستاده و گفته بود که آیا این کار شرعاً درسته که گوشی همراه پسر 11 سالم رو رصد کنم و ببینم که چی کار میکنه، چه سایتایی میره و کلن تو چه فضایی سیر میکنه. من مقلد رهبری هستم و فتوای ایشون رو میخواستم. من هم برش نوشتم که آقا رحمان، رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد این که پدر خانواده گوشی همراه فرزند رو کنترل و رصد بکنه این فتوا رو دادن که پدر نسبت به فرزند نابالغ وظیفه داره که از هر چیزی که موجب فساد اخلاقی یا فساد اعتقادی فرزند میشه مواظبت بکنه. بنابراین اگر این مواظبت در مواردی شامل کنترل گوشی فرزند باشه، نسبت به فرزند نابالغ کنترل گوشی او توسط پدر شرعاً اشکالی نداره، بلکه در بعضی موارد هم واجبه، ولی در غیر از این مورد تصرف در مال دیگری محسوب میشه و تجسس در گوشی همراه فرزند بدون کسب رضایت او حتی توسط پدر جایز نیست. گفت همینو خلاصه تر میگی؟ گفتم ببین رحمان جان، به فتوای رهبری پدر نسبت به فرزند نابالغش وظیفه داره که او رو از فساد اخلاقی یا فساد اعتقادی مواظبت بکنه. حالا اگه در مواردی برای انجام وظیفه خودش و مواظبت از فرزندش نیاز باشه تلفن همراه او رو کنترل بکنه، شرعاً مانعی نداره. اما رهبر معظم انقلاب اسلامی فتوا دادن که اگه فرزند شما بالغ باشه دیگه پدر حق نداره بدون اجازه او تلفن همراهش رو کنترل و یا بررسی بکنه، بلکه تصرف در مال غیر محسوب میشه که شرعاً جایز نیست. ارادتمند.
آگاهی، معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف،
رادیو سراسری معارف. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت.